بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل هفتم برای قول به جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه روایت بزنتیس از امام رضا سلام الله علیه که در قرب الاسناد آمده. این روایت در قرب الاسنادهای موجود نقش شده و در وسائل هم از قرب الاسناد نقش شده. آدرس وسائلش اینه: وسائل کتاب نکاح، ابواب مقدمات نکاح، باب 107 حدیث اول، که فکر میکنم بابیست که همین یک حدیث هم بیشتر نداره، بابیست که یک حدیث داره. صاحب وسائل این را از قرب الاسناد نقل میکنه. حالا متن سند و و مفاد روایت به این شکلی است که عرض میکنم، منتها ما الان از خود وسائل به نقل از قرب الاسناد داریم نقل میکنیم. اینطوره که ما رواه عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتی عن الرضا علیه السلام قال سألته عن الرجل يحل له ان ينظر الى شعر اخت امرأته یحل له ان ینظر الى شعر اخت امرأته، خواهر زن را مورد سوال قرار داده و اینکه به موی خواهر زن می شود نگاه کرد یا نه. حضرت فرمودند که فقال علیه السلام لا الا ان تکون من القواعد، مگر اینکه این خواهر زن از زنان کهنسال باشه، پیر شده باشه. قلت له اخت امرأته و الغریبت سواء، خواهر زن که به نحوی انسان در معاشرت ها با او ارتباط داره با بقیه زن ها که غریبن مثل همند؟ حضرت فرمود نعم، فرقی نمی کنه. سوال بعد این بود که قلت فما لی من النظر الیه منها، به چه اعضایی از این زن که مقصود قواعد باشه میشه نگاه کرد؟ گفته شد اگر از قواعد باشه میشه نگاه کرد. سوال براش طرح شد که به چه اندازه میتواند به زنان کهنسال و پیر و افتاده نگاه کرد. حضرت فرمود فقال علیه السلام شعرها و ذراعها، در بعضی نسخه هم داره ذراعیها، مو و ساق دست رو میشه نگاه کرد. این حدیثی است که به عنوان دلیل هفتم ما قرار دادیم برای قول به جواز نظر به وجه و کفین. این دلیل دیگه در کلمات آقای خویی نقل نشده، در خیلی جاهای دیگه هم این دلیل نیامده. جواهر را الان یادم نیست، ظاهرا شاید تو جواهرم نباشه. ما این را در تغییرات مرحوم آقای داماد دیدیم و از اونجا داریم نقل میکنیم که این تغییرات مرحوم آقای داماد که اخیراً هم چاپ شده، کتاب الصلات که مقررش هم مرحوم آقای مؤمن رحمت الله علیه هست و همون جلد اول صفحه 347، مرحوم آقای داماد یک ادله ذکر کرده که دلالات غیر مستقیمی داره از جمله همین روایت، و در این تقریرشون در کتاب الصلات به مناسبت سطر و ساطر و اینها اونجا گاهی این بحث هم طرح شده، ایشون این را آوردن. حالا در شمارش ما دلیل هفتمه، اونجا دلیل چندمه یادم نیست، ولی در تغییرات مرحوم آقای مؤمن از آقای داماد این دلیل هم نقد شده. احتمالاً سابقه داره استدلال به این، شاید در کلمات مرحوم نراقی باشه، چون مرحوم نراقی هم قائل به جواز بودن و ادله زیادی رو ظاهرن برای جواز نظر وجه و کفین آوردن، احتمالاً در کلمات ایشون هم باشه. اینو من مراجعه نکردم، احتمال میدم. بله خب، بحث در این روایت از لحاظ سندی بحث جدیدی نداریم، برای اینکه اون بحث قرب الاسناد مطرح هست و در اینجا البته صاحب وسائل از قرب الاسناد نقل میکنه که یه مقدار اعتماد و اتقان مسئله بیشتر میشه. اینا رو قبلا بحث کردیم دیگه، تکرار نمیکنیم. اما اون چی که در سند اینجا آمده، سند جمع و جوریست، احمد ابن محمد ابن ایساست که خب روشن ثقه است، اون بعدی هم که بزنتیه که از اصحاب خاص امام رضا سلام الله علیه هست و جایگاهش خیلی برجسته و روشنه. رضا اگر اون قصه قرب الاسناد را به نحو مطلق کسی حل بکنه، یا لااقل اینجایی که صاحب وسائل داره نقل میکنه این را کافی بداند، اون وقت روایت معتبره میشه. اما از لحاظ دلالت بحث اصلی ایست که باید اینجا مورد توجه قرار بگیره. در وجه استدلال به این روایت برای جواز نظر به وجه و کفین دو تقریر وجود داره. یک تقریر در متن از مرحوم داماد است، تقریر دوم هم در تعلیقه ظاهراً از خود مرحوم آقای مؤمنه، که این دو تقریر را در واقع اینجا باید ملاحظه کرد. یا حالا بخوایم دقیق تر بگیم، دو تقریر از یک موضع روایت نیست، در واقع دو موضع روایت محل استشهاد و استدلال قرار گرفته. استدلال اول به همون صدر روایت و فقره اول روایت که بزنتی سوالش اینه: الرجل یحل له ان ينظر الى شعر اخت امرأته، نگاه بکنه به موی خواهر زن. حضرت فرمودن جایز نیست. وجه اول استدلال به همین جاست و اجمال این استدلال هم این است که در ارتکاز سائل از امام این بوده است که وجه و کفین جایز نگاه، این ارتکاز در ذهن او بوده است و امام هم منعی از این ارتکاز نکرده، این ارتکاز را قبول کرده. این اجمال استدلال اینه که در پس ذهن و در عمق ذهن و ضمیر و ارتکاز سائل این بوده است که وجه و کفن روشن مانعی نداره. سوال از اینه که این خانم به عنوان کسی که معاشرت بیشتری با اوش وجود داره، فراتر از اون نسبت به مو و امثال اینها میشود نگاه کرد یا نه. اینجا در واقع استدلال پنهانیه دیگه، خواهد بگه یه ارتکاز بوده، این ارتکاز را امام توجه فرمودند و ردع نکردند، تقریر کردند. پس استدلال به تقریر امام است، این هم نه به یک گفته یا انجام داده، چون گاهی تقریر تعلق میگیره به سخن کسی، کسی در محضر امام مطلبی میگوید و امام رد نمی کند. نوع دوم تقریر، تقریر نسبت به رفتار به سیره کسی است. جلو حضرت کاری انجام میده، حضرت رد نمیکنه، عدم ردی که حاکی از تقریره. و اما گاهی هم هست که نه، فراتر از این هاست، تقریر نسبت به ارتکازی است، یعنی یه چیزی که از کلام ما شواهدی به دست میاریم که در ذهن سائل این امر مفروض گرفته شده بوده، مسلم پنداشته شده بوده و امامم اون امر مسلم را دستش نزده، رد نکرده و تقریر کرده. بنابراین در اینجا با در این استدلال از لحاظ اصولی و کبروی توجه کرد که دو قاعده اصولی پشتوانه این استدلاله. قاعده اول این که تقریر اختصاص نداره به تقریر قول یا فعل دیگری، بلکه گاهی تقریر به ارتکازات که قرائنی برش وجود دارد تعلق میگیره، گرچه حالا اون ارتکاز یک شاهدی میخواد، حالا لفظی یا عقلی، ولی در هر صورت ارتکاز شخص است که در محضر امام به نحوی خود را نشون داده و امام اون را رد نکرده. بنابراین قاعده باب قاعده اول اصولی که در اینجا به کار گرفته میشه این است که تقریر امام حجت است و این تقریر حداقل علی اقسام ثلاثه است. قسم اول تقریر القول، قسم دوم تقریر الفعل و قسم سوم تقریر الارتکاز، ارتکاز سائل یا اون کسانی که امام با اونها در تعامل بوده. این یک قاعده اصولی است که باید اولا بگیم تقریر اعم است از تقریر قول و فعل و شامل تقریر ارتکازات سائل و امثال اینها می شود. البته باید این نکته را خوب توجه کرد که این ارتکاز به یه شکلی باید حالت در مرعا و منظر امام پیدا بکنه. این که همین جور ارتکازاتی آدم ها دارن و تقریر می شود، این به سادگی نمیشه اینو گفت. باید یه جوری این ارتکاز عرضه شده باشه، در معرض باشه، عرف بگه این در مرعا و منظر امامه. از قبیل همینجا که حالا سوالی و ضمن سوالی یک ارتکاز دیگه هم آدم درک میکنه که اینجا وجود داره. این یه قاعده اصولی است که این قاعده اینه که تقریره که یک معصوم که حجت است علاوه بر شمول نسبت به قول و فعل شامل یک نوع سومی میشه به نام تقریر ارتکازات. منتها با این ملاحظه‌ای که عرض کردیم، با این ارتکاز به شکلی عرض شده باشه، در مرعا و منظر باشه و در یک فضایی باشه که امام در مقام بیان اون نسبت به اون باشه. بله 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 نه ولی ریزه فرقش با اونجا اینه که، یعنی با دقت بشه به لحاظ اینه که قول و فعل چون یک چیز واضح و آشکاری داره، میگیم الان در مرعا و منظره. ارتکاز ظهور و بروزش برای اینکه بشود در مرعا و منظر یه پیچیدگی داره و خیلی با دقت بشه که بگیم که و بفهمیم که این ارتکاز عرضه شده است. الان جلو روی امامه، فرض اینه که ارتکاز دیگه، نه قول یا فعلی که به صراحت داره اونجا عرضه میشه، یه امر نهانی است که عرضه شده. بنابراین ارتکاز هم به نحوی فعل یا قوله، منتها خفی‌تره. چرا؟ برای اینکه ارتکاز باید عرضه کرد دیگه، شواهدی میخواد، باید بیاد در فضا مورد توجه قرار بگیره، عرف بگه بله من از این ارتکاز رو میفهمم. حالا عرف دقیق، ولی عرف دقیق، من فهمیدم که این آقا این ارتکاز رو داره و این ارتکاز هم با این سوال و بحث اونام ارتباط داره، به گونه‌ای که با بحث یه جوری گره خورده و انتظار میره که امام در قبال اون موضع بگیره. اینا ریزکاری های قصه است. الان در خاطرم نیست که در اصول چه مقدار تقریر ارتکاز بحث شده، اندازه که به ذهنم میاد خوب بحث نشده. بله، اونو که مشهور قول و فعله، تقریر ارتکازم بر میگرده به نوعی همون فعل
حتی قول.
یا قول حتی، منتها خفیه و بایستی شواهدی برش باشه به گونه ای که انتظار بره که امام اونجا موضع بگیره، باید به این حد برسه.
یه چیزی
مثل اصلاح نقامی چی که مثلا در معرض بوده، مثلا امامش اشاره بوده نکنه، بی جهت بی ربط با اون نیست. و از شبت که اون چه که لازمه بهش توجه بشه در این حده، اما این بحث از لحاظ اصولی جای بست و تفصیل بیشتر داره. پس این یک قاعده است که پشتوانه این استدلاله و در موارد دیگری هم کم نیست از این قبیل استدلالاتی که به ارتکاز پنهان در سوال و اون چیزی که در محضر امام عرضه شده برمیگرده.
ارتکاز یا پیش‌فرض؟
نه، پیشفرضی مرتکزه در ذهنش. بله، پیش یه نوع پیشفرضه. بله بله، پیشفرض
منظورش میشه شاید متعلق همین بحث تو مسئله حجاب که دارم به استناد این روایت و چند تا روایت دیگه که مثلا در مورد روات مسئله
بله
مفروغان
مفروغان بود. بله 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 بله، همینه. حالا
یه چیزی غیر از بگید که یعنی مثل بحث
سیره که میگیم، نیتی
که
قاعدتا
اینا از مسئول
گرفته. خب نه، حالا اون سیره متشرع یا ارتکاز متشرع با قطع نظر از این روایت، اون یه دلیل مستقله، اون رو بعدم بحث میکنیم. یه مقداری هم قبلا هم گفتیم که سیره و ارتکاز قبلا میگفتیم یه جور قوتی هم داره که حتی ممکنه ظهورات قبلی رو هم تغییر بده، اون رو بحث کردیم، بازم بحث خواهیم کرد. اینجا الان نه، اون ارتکاز یا سیره متشرع علی نحو العموم اون مقصود نیست. نه، این ارتکاز یا پیشفرض در فضای این سوال و جواب مقصوده، این خاصش اینجا داریم بحث میکنیم. ولی اون سیره و ارتکاز متشرع علی وجه العموم در بحث وجه و کفین اون داستان دیگری داره که اشاراتی سابق داشتیم، بعد هم باز هم به احتمالاً بهش بپردازیم. نه، اینجا الان سخن این است که یک سوالی طرح شده و امام پاسخی داده، مدلول مطابقی این سوال و پاسخ امام همینه، موی خواهر زن را می شود نگاه کرد یا نه؟ امام فرمان نه، تمام. ولی مرحوم آقای داماد و مستدلین به این روایت میگن که در همین گفتگو یه پیشفرضی مرتکز بوده، مفروض بوده، و اون پیشفرضم شواهد جدی داره به گونه ای که گویا به نوعی اونم سوال شده به امام حرفی نزدن، همون به قولشون اطلاق مقامی، یعنی سکوت کردن، پس معلوم میشه قبوله. اصلا تقریر نوعی اطلاق مقامیه دیگه، سکوته، از سکوت او میخواییم تقریر. این یه قاعده اصولی که جای سخن و کلام بیشتر و تدقیق و تعمیق در اصول در باب تقریر معصوم هست در این زمینه.
تحریر ارتکازات در فضای سوال و جواب باید دنبالش
کرد. بله دیگه، حالا یا سوال و جواب یا شبه سوال و جواب، باید از تو کلام شواهدی براش پیدا بشه. و همیشه با یه نوع قرائن لبیه‌ای که زمینه به سوال جواب میشه آدم اینجور ارتکازی رو کشف میکنه، اینجور پیشفرضی رو میگه اینجا بوده و در ذهنش مرتکز بوده. بله حتما همینطور بود باشه. خب پس مبنای این تقریری که بعد خواهیم گفت، اولا این قاعده اصولی است که تقریر شامل این نوع مواردی که پیشفرض‌ها و ارتکازاتی است که با قرائن لفظی و لبی در اون روایت انسان اطمینان پیدا میکنه و وجود داره. این یک قاعده در باب تقریر معصومه. قاعده دیگری هم که خیلی روشنه این است که تقریر معصوم و تأیید معصوم نسبت به رفتار و گفتار و ارتکاز گاهی به صراحت است، تأیید تصریحی است، گاهی هم همون به عدم و ردع. این هم که روشنه دیگه، همیشه اینجوری نیست که حضرت بفهمند بله اینو درست گفتی، اون خیلی واضحه. بسیاری از موارد و اون چه که اهمیت داره نوع دومه، تقریر به نحو عدم و ردع. و این عدم و ردع و سکوتی که میخواد دلیل بر تأیید بشه معونه های خود را داره، با هم این فضا یک فضای نسبتا شفافی باشه و هم این که امام در مقام بیان اون باشه، تا از اون بفهمیم که عدم البیان و عدم الرد فی ما من شأنه الرد حکایت میکنه از تقریر. این هم مطلبی است که حالا در اصول گفته شده. خب مبنای این کبروی این دوتا قاعده اصولی است که در جای خود بحث شده و مخصوصاً اون اولی جای بحث بیشتری هم داره. این کبرای قصه. اما صغرای قصه در مقام استدلال که مقدمه دوم و صغروی میشه اینه که از کجا ما این ارتکاز را کشف بکنیم، بگیم این آقایی که سوال کرده تو ذهنش این بوده که وجه و کفین مانعی نداره و تمرکزش روی شعر به نحوی نشون میده که اون رو مفروض میگرفته. متن فرمایش آقای داماد رو میخونم و بعد حالا با یک تفصیلی اون صور رو عرض میکنیم. متن فرمایش آقای داماد طبق این تقریری که آمده این است که ان تخصیص السائل الشعر بالذکر، که فقط شعر را گفت، لیس الا لکون جواز نظر الى الوجه مرتکزا فی ذهنه، که فقط شعر را میگه و چیز دیگری وجه و امثال اینها نمیگه. این وجهی نداره مگر اینکه جواز نگاه به وجه در ذهنش مرتکز بوده. و الا فکون ارتکازهی علا حرمت نظر الالوجه و شکهی فی جواز نظر الالشعر معنا نظر الالشعر لا ینفک عن النظر الالوجه غیر محتمل عرفا. و الا این که ارتکازش بر حرمت نظر به وجه باشه، بگیم حرمت نظر مرتکزش بوده، سوال از شعر میکنه، این امر معقولی نیست که بگیم تو ذهنش این بوده که به صورت نمیشه نگاه کرد، حالا داره راجع به مو صحبت میکنه. ارتکاز متشرع روشنه دیگه، نمیشه بگیم که به مو صورت نمیشه نگاه کرد ولی به مو میشه نگاه کرد. این که متمرکز رو مو شده این سازگار نیست با این که ارتکازش این باشه که به وجه نمیشود نگاه کرد. بنابراین باید بگیم که ارتکازش این بوده که به وجه که میشه نگاه کرد، مثل همه که خصوصیت نداره، خصوصیت این زنی که در معاشرت خانوادگی است این بوده که شاید به شعرش هم میشه نگاه کرد علاوه بر اون وضع. این در این حدی که در کلام ایشون آمده این تعبیری است که عرض کردیم. حالا برای این که بحث در واقع واضح تر بشه اینجور فرمایش ایشون را توضیح میدیم که صور مفروضه در ارتکاز سائل اینجا چیست؟ این سائلی که آمده راجع به شعر سوال میکنه نسبت به وجه و کفن چی تو ذهنش بوده؟ این احوال و فروض و صور اینجا قابل تصوره. صورت اول این که تو ذهن او و ارتکاز این سائل این بوده که نظر به وجه و کفن جایز نیست، مفروض گرفته که نظر به وجه و کفن جایز نیست، بعد حالا راجع به شعر داره سوال میکنه. این یک صورت. این صورت همونیست که در کلام مقرر آمده بود و به صراحت هم گفته شده بود معقول نیست، واقعا معقول نیست، از این صورت رو که باید گذاشت کنار. اگر کسی از شعر سوال بکنه قطعا نمیشه گفت در ارتکازش این بوده که وجه و کفن که اشکال داره، حالا من یه چیز دیگه میخوام بگم. نه، برای اینکه فرمول ذهن متشرع اینه که اگر جای شعر جایز بود حتما وجه و کفن هم جایزه، نمیشه بگیم وجه و کفن جایز نیست شعر جایزه. از این صورت نامعقوله.
شاید وجه بده ولی کفن بگی
حالا وجه دیگه، حالا ما وجه میگیم و بعد با قول بعدم تفصیلی. و از شود که پس این یک صورته که این معقول نیست. صورت دیگر در اینجا این است که این سائل تردید داشته باشه و شک داره در باب وجه و ارتکاز او همون در واقع جواز یا عدم جواز نبوده، نسبت به اونم تردید داشته،
مستقیما از
اون پرسید. آره، اصلا کار به اون نداره، تردید داره راجع به وجه، منتها از شعر سوال میکنه، شاید تو جواب امام یه جوری به اونم پاسخ داده بشه. اینم یک صورته که تردید در و شک در جواز و عدم جواز باشه. اینم در کلام ایشون صریح نیست ولی اینم رو با قاعدتا نفیش کرد، بگیم که وقتی که کسی میخواد بحث حساسی مثل نگاه به خواهر زن را مطرح بکنه و تکلیف خودش را در اونجا بداند و راجع به شعر میگه که یه عضو خاصی است فراتر از وجه و کفین، این معنا نداره که بگیم شک در اون داره، حتما براش اون مسلم بوده. ولی اگر مسلم نبود با سوال بکنه اول از وجه، اگر این عدم جواز جواز مسلم نبود عدم جواز بود یا تردید داشت، تردید داشت که به وجه میشه نگاه کرد یا نه، اونی که بیشتر محل ابتلاه بود اونو سوال میکرد، اونی که بیشتر محل ابتلاست بس اون رو سوال میکرد، در حالی که سوال از اون نکرده، رفته روی یک عضوی که کمتر اصلا احتمال داده میشه که جایز باشه. بنابراین صورت شک هم اینجا خیلی معقول نیست. و احتمال دیگر هم غفلته، این که نه شک معناش اینه که توجه داره منتها تردید داره. احتمال سوم اینه که غفلت داره، او فعلا به دلیل توجهش به این بحث مو جلب شده و نسبت به وجه هم غفلت داره. این فرضم بعیده، برای اینکه این وجه و شعر و اینا خیلی به هم غریبه اصلا اینکه کسی بیاد نگاه سوال از نگاه به مو بکنه در حالی که اصلا کلن غافل از بحث رو و صورته، این خیلی امر مستبعدیست عرفه. خب این سه احتمال که رد شد، یبقل احتمال رابع، دیگه راهی جز این نیست، باید بگیم احتمال چهارمه. احتمال چهارم هم اینه که تو ذهن اون بوده که وجه که میشه نگاه کرد مثل همه، منتها اینجا به دلیل معاشرت و ارتباط مستمر میخواد ببینه که به مو هم میشه نگاه کرد یا نه. این با یه صبر و تقسیم و با یه قرینه لبیه در واقع گفته میشه که ارتکازی در پس ذهن و ضمیر این سائل بوده است و امام درباره اون هیچی نگفته. باید بگیم این ارتکاز چنان وضوح ولو با قرائن عقلیه داره و پاش محکمه که امام اگر چیزی خلاف اون مد نظرشون بود میفرمودن، لوکان لبان، اگر بود حتما وظیفهشون بود و میفرمودن، که نفرمودن معلوم میشه که چی نیست. امام میفرماد نه، به شر نمیشه نگاه کرد. خب حالا اون ارتکازی که او داشته اون چطور؟ معلوم میشه که اون مورد تایید امامه.
بله.
استبعاد وجه اول روشن خب. بله. اما ما بخوایم به نتیجه برسیم باید استبعاد وجه دوم و سوم رو
بله دیگه
نشونش بده. این دیگه معمولی نیاز داره و اونم این که ما باید همیشه سائل رو یک فردی مد نظر قرار بدیم که عاقل بوده و به لوازم سوالش هم آگاه بوده، که مثلا از اون مسئله قفلت نکنه یا در تردید در اون مسئله نباشه که نوبت به این سوال برسه. و آیا همیشه
حالا یک نکته هم اینجا بگم که سائل در اینجا بزنتی فقیه بزرگیست، این کسی نگفته، این سائل اینجا بزنتیه، یه آدم عادی و متعارف نیست. بزنتی جز اصحاب اجماع است دیگه، از اصحاب اجماع و مشایخ و بزرگان رو میدونید که همین ارسواد همین چند تا اینا بودن که مقابل واقفیه ایستادند و اصلا جریان واقفیه به دست اینا متوقف شد و خیلی هم واقفیه اون زمان با اینا مخالف بودن بالاخره، و امام بهشون ارجاع میداده و جز شخصیت های بزرگ بوده، یعنی آدم ساده ای نیست. اون سألت و عن الرجل و اینا معمولا اینطوره که مخصوصا روات بزرگ مثل زرار و امثال اینها خیلی وقتا هم طرح سوال میکردن به صورت فرض، نه اینکه واقعا همین الان کسی اومده باشه سوال کرده باشه و اینها، اصلا برای تبیین احکام خودشون فرضی طرح سوال میکردن و اینجا هم این شخصیته. بنابراین تا اینجا اونچه که ما عرض کردیم تقریر اول استدلال به این روایت نسبت به صدر روایته که مرحوم آقای داماد فرمودن، و تحلیلش هم اینه که اینجا چهار صورت متصوره، سه تا که نفی شد یبقل احتمال رابع و اون میشه ارتکاز جواز نظر و عدم رد امام و میشه جواز.
احتمال پنجمی هم هست،
این
تفریل
رو زیر
سوال میکنه، ارتکازی که تو ذهن راوی هست یا سوال راوی چیز دیگه است
چیه؟ خب بگید چیه.
آیا مثلا نامحرم رو میشه وجه بندی کرد یا نه؟ همه نامحرم ها در یه
سطح
هم، یعنی آیا
تسهیلی
اون نامحرم هایی که بیشتر ارتباط داریم وجود داره یا نه؟
بله بله.
اون چیزی که ارتکاز راوی هست اینه، در
ای این منافات با اون نداره، این که هست حتما احتمالا، حالا حتما احتمالا این بوده که یعنی میخواد به یکی مثلا نامحرم ها مثلا درجاتی دارن و در مثلا خواهرزن درجه پایین تریه، ولی بازم علا ای حاله نسبت به وجه او چی تو ذهنشه؟ یا باید بگیم غفلت داره، یا باید بگیم شک داره، یا باید بگیم عدم و جواز نظره، یا جواز و نظر، خیلی از این چهار تا نمیشه.
اصلا ساکت نرسد بگیم، یعنی تنها چیزی
که سوال بزنتی هست همینه، همون ارتکاز او، یعنی غفلت یا شک دیگه چیه؟
اصلا هیچ عنایتی بهش اینها نداره
و همون دیگه غفلت و شک دیگه، یعنی غافله، یعنی اصلا توجه نداره، اصلا میگیم نمیشه. بیاد راجب او سوال بکنه راجب مو من و غافل از وجهه،
چون براش مسلمه،
چون مسلمه. چی مسلمه؟
حالا من ممکنه
باشه من نمیتونه، برای اینکه این طبقه بندی هم باشه نمیشه بگیم صورت رو نمیتونه نگاه بکنه ولی مو رو میتونه نگاه بکنه. دقیقه. بله
احتمال بده با وجوده که صورت نمیشه،
اصلا این احتمال تو ذهن متشرعه و کسی اینجور چیزی واقعا نمیاد.
اقولا حرامه دیگه وقتی که
بله دیگه رضا استدلال استدلال قوی. حالا آقای شبنداب یه جوابیتون چیزا دادن از این اونا ولی این تقریر نیومده، این تقریر قویه. حالا بعد فردا دیگه انشاءالله.